بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد، اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید، عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب بنا شد به حول و قوه خداوند طی این دهه که ما سعادت داریم در این هیئت انجام وظیفه کنیم، یه آیاتی رو از سوره مبارکه لقمان، یه نکاتی راجبش عرض کنم و اون آیات این طور شروع میشن در این سوره مبارکه که خدا میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، که میفرماید ما به جناب لقمان حکمت دادیم. راجب حکمت سه نکته من دیشب عرض کردم اونقدی که وقت اجازه میداد، من اینا رو همین تیتروار یه بار میگم. نکته اول اینه که پیامبر میفرمودند الحکمت و ضالت المؤمن، گم شده مؤمن حکمته. گفتم دیشب هر طایفه یک گم شده ای دارن، یه که کنار اون آروم میگیرن تا به اون نرسن آرامش پیدا نمیکنن. مثلا یکی یه ده همه هم مقام میشون اینه که پست بگیرن، یه ده گم شده شون پوله. مؤمن گمشدهش حکمته و خدا میگه ما به گمشده لقمانو بهش دادیم. به خاطر این پیامبر میفرمودن فخذ الحکمه ولو من اهل نفاق، حکمتو به دست بیارین ولو از منافقین باشد، چون گمشده مؤمن حکمته. راجع به این حالی مداری صحبت کرد. نکته دوم این است که خلاصه یکی از اهداف رسالت پیامبران تعلیم حکمته. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. تعلیم حکمت از اهداف همه پیامبران بوده که میخواستن مردم حکیم باشند، حکمت یاد بگیرند. این دوتا نکته. سوم اینه که خدا از حکمت تعبیر میکنه به خیر کثیر، و دیشب گفتم کوثرم در لغت یعنی خیر کثیر. از حضرت زهرا سلام الله علیها تعبیر میکنه به خیر کثیر، انا اعتینا کل کوثر. از حکمتم خدا به همین یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، که شاید از این آیه دو نکته استفاده بشه، که یه نکتهش این است که حکمت خیر کثیره، کوثر. یه نکتهش هم اینه که حکمت تو کتابا پیدا نمیشه، خدا به هر کی بخواد حکمت میده، الهامه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری است که خدا در دل هر کسی بخواد میتابوند. حکمت علم لدن نیست، علم اشراقی است، علم اکتسابی نیست. یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. خب این مال دیشب. حالا اگه خدا کمک بکند دو نکته هم امشب عرض میکنم. نکته اول اینه که حکمت چیه؟ به چی میگن حکمت؟ به نظر میاد که علم اگر چند تا ویژگی داشته باشد حکمته. حکمت بالاخره نوعی علمه. علم یعنی آگاهی. آگاهی خیلی مهمه. امروز نمیدونم خطبه های نماز جمعه رهبر معظم انقلاب رو توجه بهش کردیم. یکی از چیزایی که ایشون روش تاکید میکردم این آگاهی. میفهمیدن ملت ها اگر آگاه باشن نمیشه استعمارشون کرد. ملت های زیر سلطه میرن که اینا چیزی نمیدونند، آگاه نیستن. قرآنم این همه دعوت میکنه که برین بدونید، این همه دعوت میکنه به معرفت، به علم، به شناخت. آدم بدون آقا زیر بار ظلم نمیره. آدم اگه حقوق خودش رو بدوند سلطه کسی رو نمیپذیره. امیرالمومنین میفرمودن به پسرشون امام حسن لا تکن عبد غیرک، هیچ وقت زیر سلطه غیر خودت نرو. جعلک الله حرا، خدا شما رو آزاد خلق کرده، سلطه غیر خدا رو نپذیر. حکمت خلاصه نوعی علمه، اما یه علم با چند ویژگی. توجه بکنم، یه ویژگیش من تعبیر میکنم علم صائب با صاد. علم صائب با صاد. علم صائب یعنی علم درست. گاهی آدم به بعضی چیزا علم داره، شما مثلا یه چیز رو حفظ میکنی یاد میگیری، اما اون علم صائب نی، درست نیست. یاد میگیری، امتحانم میدی، 20 میگیری، 10 بعد رد میشه، میگن این مردوده. الان علوم بشری تقریبا اینجوریه دیگه. ما اون موقع که دانشگاه بودم اگر یک کتابی تو اون رشته هایی که ما درس میخوندیم 10 پیش تألیف شده بود دیگه بهش اعتنا نمی کردن، گفتن دیگه الان این علم رو دستش و دنیا اومده رد شده. سال تألیف کتاب رو می دیدن، بودن کتابی که 10 از عمر تألیفش گذشته باشه دیگه اعتبار نداره. الان علم داره اینجوری هی دیگرگون میشه. خب اونایی که 10 پیش امتحان دادن دکترا هم گرفتن، اونها چی؟ اونها چیزایی رو یاد گرفتن که مردود امروز، رد شده، و میگن اونها دیگه اعتبار ندارد. این یه نقص علوم بشری است، ازش تعبیر میکنن به نقص نسبی. یعنی علوم بشری نسبت به زمان همیشه ناقص و ناپایدار. این چیزی که شما امروز امتحانشو دادی 20 دیگه رد میشه. چیزی که 100 پیش رد یاد گرفتن و امتحان دادن الان رد شده. خب این علم چیه؟ حالا اگه کسی بر مبنای این علم زندگی کرده باشه چی؟ شما ببینید آقا، گوش بدین، یکی بر مبنای این علم پایه‌های زندگی شده، حالا میگم مردوده، یعنی بیراهه رفته، بر یک مبنای غلط زندگی کرده. این که جوانات دقت بفرمایید، اینی که ما احتیاج به وحی داریم یه سرش همینه که به علم نمیشه اعتماد کرد. حالا این علمیه که مال 10 سال پیش بوده، اونایی که 1000 سال پیش بر اساس علم اون روز داشتن زندگی میکردن چه زندگی میکردن؟ بعدم این تزلزلی که امروز علوم دارن، یه روز میگن مثلا تخم و مرغ خوبه بخورین، یه روز میگن نخورین، یه روز میگن زردشو بخورین سفیدشو نخورین، یه بار میگن مثلا مردم هم بند خدا گیجن نمیدن کدومشو عمل کنه. هر دانشمند یه چیزی میگه. خدا شما بریم با دکترها مشورت کنیم، یکی میگه تخم و مرغ اصلا نخور اصلا سمه، یکی میگه نه غلط کرده گفته سمه. چی کجاش سمه؟ روزی یه دونش ضرر نداره، بیشترش سمه. یکی میگه که نه اگه خوبه، یکی میگه زردش خوبه سفیدش خوب نه، یکی میگه همه خاصیتش سفیدیشه. این علوم هم دیگه بر مبنای شما میخوای زندگی کنی. تو یه زمان دارم میگم، حالا دیگه تو بستر تاریخ علوم چی میشند؟ به خاطر این بشر نیاز به وحی دارد، یعنی یه صدایی از یه جایی بیاد که از جانب خداست و او دیگه تغییر نکند. همونه که پیغمبر میفرمودن که حلال من حلال تا روز قیامت و حرام من حرام تا روز قیامت. یعنی دیگه هر چقدر علوم پیشرفت کنن نمیگن دروغ خوبه، میگن نه دروغ بده، همونی که پیغمبر گفته. الان دیگه قرن 21مه، الان هم میگن دروغ بده. هر چقدر علم پیشرفت کنه نمیان بگن زنا خوبه، میگن نه زنا حرامه، همونی که پیغمبر گفته. الان تو دنیا دارن ختنه میکنن، میگن که اونی که پیغمبر گفته درسته، بعد این گوشت زائد بریده شه. الان تو دنیا دارن حجامت میکنن، یعنی همونی که پیغمبر گفته. 1000 سال بعدم علم نمیگن حجامت غلط بوده، میگن نه همونی که او گفته. این وحیه، علم اینجوری نیست. حکمت چیه؟ علم صائب یه پسفندش توجه فرمودیم، یعنی علمی که مطابق واقعه. شما چیزی رو حفظ نکردی و عمل نکردی که بعدم مردود میشه، نه این واقعیته، این حقیقته. علم صحیح این یکی. پسفند دومش علم نافع. جوونا گوش بدن، خیلی مهم است آقا علم نافع باشه. تو دعاها آمده اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، خدایا ما پناه میبریم به تو از علمی که سود نمیده، نفعی نمیرسوند. بعضی علما سود نمیده. بعدم علم، جوونا گوش بدن، علم خنسا نیست. یعنی اینجوری نیست که اگه سود نده، مثلا شما میگه آقا من یه علمی یاد گرفتم سودی نداد ضررم نکردم، خنسا. علم اینجوری نیست، علم اگه سود نده حتما ضرر داره. والا امام نمیگه که اعوذ بک، خدایا پناه میبریم به تو از علمی که سود نمیده. یعنی علم اگه سود نده حتما مضره، ما پناه میبریم ازش. حالا چه علمی سود میده چه علمی سود نمیده، این تقسیم بندیش این نیه که من بیام رو منبر بگم علم فقه مفیده علم موسیقی مضره. یه تقسیم بندی اینطوریه دیگه. علم عرفان مفیده، اما مثلا فرض کنید که حالا اون رو روم نمیشد بگم، اما موسیقی خوب بود گفتم، علم موسیقی مثلا مضر است. نه اینجوری نیست. خدا رحمت کند مرحوم امام رو، میفهمیدن ممکنه کسی دانشمند اخلاق باشه اما خودش متخلق نباشد، سود بهش نده. ممکنه شما استاد اخلاق باشی اما خودت هیچ بهره ای نبری. من الان میتونم آقا یه دهه بیام اینجا راجب دروغ، مضرات دروغ صحبت کنم، خودم روزی 50 دروغ بگم که اغلبم اینطوره. الان آقای مجتهدی رو که همه میشناسید، ایشون میفرمودن که یه زمانی علما خودشون میگفتن خودشون هم عمل میکردن، مستمع هم میشنید عمل میکرد، گوینده میگفت عمل میکرد، مستمع هم میشنید عمل میکرد. این زمان گذشت، 50 سال پیش اینطوری بود. واعظ کی بود؟ حاج مقدس، آسد مهدی قوام، آسد اسماعیل شفیعی، شیخ جعفر شوشتری شیخ جعفر شوشتری واعظ بود. پای منبری کی بود؟ شیخ مرتضای انصاری، شیخ رجب علی خیاط. مثلا شیخ رجب علی خیاط میمد پای منبر حاج مقدس، حاج مقدس بالای منبر، شیخ رجب علی خیاط پایین بود. هر دو امام زمان دیده بودن، هم حاج مقدس امام زمان زیارت کرد و هم شیخ رجب علی خیاط. یعنی هم گوینده عمل میکرد هم شنونده. مثلا تو همین بازار اسد احمد خونساری منبر میرفت، شاید 500 نفر 1000 نفر پای منبرش بودن که نماز شب خون بودن، یعنی واعظ نماز شب خون، مستمع نماز شب خون. گفت این گذشت. کم کم گفت ما علما میگفتیم عمل میکردیم، مستمع عمل نمیکرد، میشنید عمل نمیکرد. میگه این دوران هم گذشت. حالا من از ترسم اسم ایشون آوردم، چون گفتم الان خودم بگم شما میگین که این کت شلواری اومد این حرفا رو. من از ایشون دارم میگم. گفت الان ولی یه دوره اومده که عالم میره بالا منبر میگه عمل نمیکنه، مستمع میشنوه عمل معطله. چه میکنه؟ عمل در کار نی. گوینده میگه عمل نمی، مثلا یه دهه راجب دروغ صحبت میکنه، خودش روزی 50 دروغ میگه. من الان میرم خونه خستم دیگه آقا، زنگ میزنم بچه‌م که برمی‌داره میگم بگو نیستا، من دیگه الان حوصله ندارم. بچه ایمان پای منبر نشسته گوش داده، میگه الان یه ده هست این داره میگه النجاتو فصدق. چیکار کردیم ما آقا با این نسل؟ خدا شاهده بیچاره کردیم این نسلو. ما واعظا به چرچیل گفته بودن چیکار کنیم، اینو من تو تفسیر نمونه خوندم بازم از آقای مکارم، به چرچیل گفته بودن تو هیئت دولت، تو هیئت دولت انگلیس. او یه پدرسوخته‌ای بود آقا این چرچیل، دیگه الان معروفه دیگه، هر کسی خیلی پدرسوخته باشه میگن چرچیله. چون میگن بس که این آدم آقا بدذات بود، خیلی فوق‌العاده بود واقعا، آقا از سیاستمداران جهان بوده، اما چطور اینطوری بهش گفته بودن که ما چیکار کنیم مردم یه چیزی رو عمل نکنن تو هیئت دولت. گفته بود همتون بگین عمل کنین، خودتون نکنین. گفت دیگه هیچ کی عمل نمی‌کنه. با تاکید مثلا من هر شب بیام میگم آقا نماز شب یادتون نره، آقایون نما اینجا میای نماز شب یاد، شما می خونه ما میخواب نماز صبح شم قضا میشه. ای بابا دیگه بدون آقا این نسل دنبال نماز شب نمیرن، همه بگن نماز شب بخونین، خودشون نماز صبح شون قضا شه. الان وضع ما اینطوریه، همه میگن نجات تو صدق. زنگ که میزنه به پسرش میگه که بگو من نیستم، و پسرش اینا رو یاد میگیره، میگه پس اینا مال منبره، مال زندگی نیست. اون بابای ما میگه میره یه دل دورش جمع میشن یه چیزایی میگه، اما نه برای زندگی، برای که اونا خوششون بیاد، اونا هم میشنون برای که کیف کنن، اونا هم نمیخوان زندگی کنن اینجوری. نه شما میخوای بر مبنای این حرفا زندگی کنی، نه من میخوام بر مبنای این حرفا زندگی کنم، فقط میخوام یه ساعتمون خوش بگذره. بعدم میریم میگیم عجب حالی کردیم، حالی دادا. شب جمعه میگه من داشتم از یه هیئتی میرفتم بیرون، حالا منو نمیگفت اون مداحو میگفت، دیدم دوستا جوان دارن میرن بیرون به هم دیگه میگن که ترکون مجلس ها. میگفت دیگه واقعا میگفت سبک شدم. آقا مگه هیئت برای ترکوندن؟ مگه هیئت میری سبک شی؟ اصلا آقا ببینید چی میگه، مگه هیئت برای سبک شدن؟ شما میگه شما میری می سبک شی؟ خب یه فیلم هندی ببین، یه کلمن گریه کن، والا سبک هم میشه. آقا مگه امام حسین آقا خاصیتش بنزه یه فیلم هندیه؟ به خدا اونجوری که فیلم هندی میترکونه هیچ مدعی نمیتونه بترکونه، مگه برای ترکوندنه؟ یعنی آقا ما نیامدیم که ببینید، ما نیامدیم امام حسین رو الگو کنیم، اومدیم گریه کنیم بریم، گریه کنیم بریم سبک شیم. مثل که یه آدمی آقا عقده های زیادی دارد، هیچ جا نیست خودشو تخلیه کنه، میاد تو دستگاه امام حسین خودشو تخلیه میکنه میره. آقا همین تخلیه، همین گریه کنی تمومه؟ این گریه بی‌معرفته. من بکا او ابکا او تباکا للحسین. اونش که ما توجه هیچ وقت نمی کنی، هرکی برا حسین گریه کند. شاید آقا تو همین مجلس که الان دارم واسه امام حسین گریه میکنن دهتا هم بدن چه کسی برا امام حسین گریه کنه. یکی همین تا ذاکر میزند زیر صوت، میزنه زیر گریه، بدهی داره. میگه حسین جون صبح چکم برگشت نخوره، آبروم نره، ای بابا و تو بدهید واسه بدهید گریه میکنی. یکی دیگه مریض داره، بنده خدا بچهش تو مریضه، ناراحتی چشمی داره، دخترش خدای نکرده سرطان داره، میگه حسین جون بچه‌م مریضه. یکی مستاجر خونه میخواد، پدرش در اومده از مستاجری به ستو اومده، تا این میگه اللهم مثلا اون نهرش بلند میشه که وای از مستاجری. چون اون وسط هم ای امام حسین میگه بابا منم تشنه کشتم، یه قطره هم برای من گریه کنیم. میگه ما حوصله این چیزا نداریم، بابا بذار بدهیمونو بدیم. خوبامون چی میگی؟ میگه شب اول قبل یادت نره. میگه اونم بازم برای امام حسین گریه نمیکنه، میگه شب اول قبل حسین جون منو میذارن تو خاک. یه جایی میگن مناجات بود، فیلم نشون دادن شب اول قبل رو، قصال خونه رو نشون دادن، مردم گریه میکردن برای شب اول قبرش، نه برای امام حسین. که حسین جون اون یکی میگه توفیق نماز شب به من بده، اون میگه میخوام آدم شم. چون میگونی اون میخواد آدم شه، اون میخواد نماز شب بخوند، اون میخواد عارف شه، اون میخواد شب اول قبل، اون میخواد مریض شفا پیدا کند، اون میخواد چکش برگشت نخوره. چند نفر برای امام حسین گریه میکنن، میگن که حسین جون تو رو تشنه کشتن، ما داریم کباب میشیم. طب اون معرفت اونه، نه برای اینکه سبک شیم، نه برای اینکه حاجت بگیریم. شنیدین آقایون امیرالمومنین میفرمودن مثلا بعضیا تو رو عبادت میکنن برای اینکه بهشت برن، من هرگز اینجوری عبادت نمیکنم. اصلا شما گریه کنی برای امام حسین که بهشت بری؟ علی میگه من اینجوری گریه نمیکنم. اون یه عده عبادت میکنن برای اینکه جهنم نرن، من اینجوری عبادت نمیکنم. میگه من عبادت میکنم برای اینکه تو عبادت کردنی هستی، خودت برای خودت، حسین برای خودش، نه خونه بخوایم، نه جناب عباس آقا نیامده بود کربلا که چکش برگشت نخوره، نیامده بود کربلا صابخونه شه، نیامده بود کربلا، نه اومده بود برای خود امام حسین، اصلا خودش برای خودش. اینا این تباکا للحسین وجبت له الجنه، بهشت برای چون این معرفت توشه، برای حسین گریه میکند. حالا من نمیخوام راجع به این آیون صحبت کنم، فرضم حالا این نیست، علم صائب و علم نافع، میخوام رو علم نافع صحب. علم نافع نیست که مثلا شما بگه علم اخلاق خوبه نفع میده، علم موسیقی مضره، نه نه نه. اتفاقا ممکنه کسی معلم اخلاق باشه خودش متخلق به اخلاق نباشه، مثلا این دور زمونه. الان بعضی ها دکترای عرفان دارن نماز نمیخونن، دکترای عرفان اسلامی داره تو دانشگاه میره درس میده نماز نمیخونه. میگه پس چرا میگه من عرفان قبول شدم دیگه، رفتم دانشگاه آزاد امتحان دادم نمرم به عرفان رسید. چون میگه رفته عرفان خونده. الان شما همین دانشگاه های آزادو برین که رشته عرفان درس میدن، اصلا همون قیافه ها رو نگاه کنیم این چرا عارفه، دانشجوی عرفان، عرفان اسلامی. ممکنه یه دختر خانومی آقا دانشجوی عرفان اسلامی فوکولی مانتوی تنگ، میگه آقا چرا تو عرف، میگه من نمرم به عرفان رسید دیگه، من چی میخواستی بخونی؟ میگم خودم حسابداری بخونم، اینو قبول شدم. حالا دیگه میگه لیسانس دیگه حفظ میکند، کتاب کی رو؟ فصوص محی الدین عربی رو حفظ میکنه، میره امتحان میده 20 هم میشه، رتبه اول هم میگیره، نماز نمیخونه. حالا میشه گفت علم عرفان نافع؟ نه. چه بسا کسی آقا علم فقه داشته باشه جهنمی باشه. مرحوم امام میفرمودن تاریخ اسلام پر است از خیانت علمای اسلام به اسلام، پر دیگه. شو الان میخواد چقدر ما آقا از عالم اسلامی اسم ببرم که اینا خیانت کردن به اسلام، علم بهشون سود نداد. اما یکی موسیقی میخوند اما هدفش اینه که احکامشو بدوند فتواشو بده، این نافعه. گاهی علم موسیقی نافعه. اصلا کتاب زاله میخونه برای اینکه ردشو بنویسه، میره روش مسلط میشه برای اینکه بر علیهش بنویسه، این نافعه. اما اون مضره. پس علم نافع چیه؟ علمی که توش عمل باشد. هر علمی که شما برا خدا بخونی و عمل بهش بکنی نافعه. الان چند شما چقدر آدم دیدین آقا برا خدا برن دنبال علم، میخواد انتخاب رشته کنه میاد میگه آقا یه رشته‌ای بگو پولساز باشه. یه مقاله‌ای بود انشا میدادن تو مدرسه، علم بهتر است یا ثروت؟ حل میگودن علم. هیچ کی نمیشه ثروت کرد، در حالی که ما علم هم برای ثروت میخوایم. اما شما چرا میخوای برید دانشگاه؟ میگه حقوقم زیاد شد. بعد میگه که آقا یه رشته ای به من معرفی کن که پولساز باشه، درآمدش زیاد باشه. اون علمی که برای پول آدم میخونه آقا نافع، پزشک میشه، حالا بنده خدا مریض آوردن اونجا درد داره میکشه، میگه پولو ببر بریز تا من عملش کنم. میگه آقا پول نداره، میگه بره بمیره. پس اونی که پول نداره بره بمیره، به من چه مربوطه؟ ای داده بیداره. این علم نافع. مریض رفت دکتر، آقا معاینش کرد، نسخرم نوشت، نسخرم نوشت، مهرشم زد، گفت ویزیت من مثلا 15,000 تومان میشه. اون گفت 15,000 تومان؟ گفت من بخوام ویزیت شما 5,000 تومانه. گفت نه بابا من فوق تخصص دارم 15,000 تومان. گفت به خدا من ندارم بدم. گفت ندارم یعنی چی؟ گفت ندارم، من تو همه جیبم 5,000 تومان بیشتر نی. این نسخه رو گرفت جلو چشم بیمار پاره کرد دیگه، چی نوشته بود ریخت توی سطل آشکار. گفت اونی که نداره باید بره بمیره، پاشو برو گمشو بیرون بینم مهندسو ندارم. نسخه رو بهت نمیده، معاینه هم کرده، وقتم گذاشته، میگه اگه بدم باب میشه، هرچی پا برهنه از میاد اینجا آخرش میگه ندارم، من پاره میکنم میریزم دور تا مثل توی دیگه اینجا نگرد. این علم نافعه. چرا آقا این اینجوریه؟ دنبال علم میره برای پول؟ نه، علمی نافعه که آدم برای خدا بره دنبال علم، بعد عمل بهش بکند. علمی که شما عمل نکنی نافعه. سعدی گفته است علم چندان که بیشتر دانیم، چون عمل در تو نیست نادانی. شما هر چقدر علم داشته باشی تا عمل نکنی با آدم نادون فرقی نمیکنه. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. آقا این چقدر شیرین زبون بوده تو والا به خدا. من شاید آقا 20 سال میگردم یه شعری پیدا کنم جای این رو منبر بخونم پیدا نمیکنم. آقا میبینید چیکار کرده؟ و چقدر ساده، سهل و ممتنع، ساده اما غیر قابل تکرار. آقا انگار اصلا نصف گفته. کجاش این شعره؟ علم چندان که بیشتر دانیم، چون عمل در تو نیست نادانی. به خودت نناز، چون عمل نمی کنی با جاهل فرقی نداره. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. مثله که مثل الحمار یحمل و اسفارا. یه الاغ شما در نظر بگید آقا بارش کتاب باشه، دانشمندی که عمل نمیکنه اینجوری هم دیگه. تو اون کتابا فقه هست، اخلاق هست، تفسیر قرآن هست، اما خر کار خودشو میکنه، دنبال هوا علف خودشه. اون میگه فقه رو ول کن، تفسیر رو ول کن، پول کجاست؟ ولش کن اینا. مفتی شهر بین عجب لقمه شبهه میخورد، پاردومش دراز باد این حیوان خوش علف. علم صائب رو میگن حکمت، علم درست. علم نافع رو میگن حکمت، علمی که عمل توشه. الان شما آقا منو عاقل میدانی؟ عقل غیر از علمه. تو اصول کافی میگن کتاب العقل والجهل، اولین کتاب اصول کافی است، عقل و جهل، نمیگن علم و جهل. میگن جهل بده، اما جهلی که جلو عقل رو میگیرد. انقدر آدم ها هستن آقا خوندن و نوشتن هم بلد نبودن، به همه جا رسیدن. پیروان پیغمبر اینجوری بودن دیگه، هیچ کدوم مکتب نرفته بودن که. خود پیغمبر هم مکتب نرفته بود اما به همه جا رسید. سلمان توشون اومد، ابوذر اومد، مقداد اومد، عمار یاسر توشون پیدا شد، به همه جا رسیدن. انقدر دانشمندان بودن آقا به جایی نرسیدند. عقل خوبه آقایون. شما میگین این عقل من از اون ور تهرون، از اون ور تهرون شبا بیام اینجا این حرفا رو بزنم، شما عمل کنی بری بهش، من خودم برم جهنم. شما این عقله، شما این آدم عاقل میدانی؟ میگن ای بابا تو از اون ور تهرون حفظم میکنی، آماده هم میکنی، میای اینجا میگی ما عمل میکنیم میریم بهش، تو خودت میری جهنم. چقدر عالم اینجوری ما داریم الان؟ عالمی که آقا عمل نمی کند، از علمش دیگران بهره میبرن، خودش دست خالیه. خدا رحمت کند مرحوم امامو، وقتی روحانیون اومدن خدمت ایشون برای اول محرم، طلبه ها میخواستن برن تبلیغ، ایشون یه جمله گفت، اش تو چشاش دوید. اونا که پای منبرش بودن که اصلا نعره میزدن، فان اون که من ما شما میخواییم برین تبلیغ کنیم، اما اون که من همیشه میترسم و به خدا پناه میبرم اینه که اونایی که پای منبر ما هستن قیامت برن بهشت، ماها تو جهنم گرفتار باشیم. اون حسرتی که آدم اونجا میکشد غیر قابل وصفه. شما بری بهشت، من خودم تو جهنم گرفتار باشم. هر جا ما رو میبینی سلام به ما میکنی، چون میگی من از شما فیض بردم. ای داده بیداد، این عقل است. این دوتا، پس علم صائب، علم نافع، دیگه چی؟ یکم علم لدنی، علمی که تو کتاب نی، خدا تو دلا انداخته، همونی که از تو زینب داشت. وقتی داشت، من نمیدونم، امشب شب شنبه است، متعلق به امام زمانه، دلم میخواد امشب دلاتون رو برن در خانه عمه جان حجت ابن الحسن. خیلی آقا اینا عمه‌شون رو دوست دارن، خیلی، همه اینا آقا به زینب ارادت دارن. به امام زمان گفتن چیه شما گفتی من شب و روز گریه میکنم؟ آخه چقدر گریه میکنی؟ 1200 ساله، یه خود کمتر، نزدیک 1200 سال. لعندبن علیک صباحا و مساء، گفته من شب و روز یا جدا برای تو گریه میکنم. کدوم مصیبته؟ گفتم حضرت سکوت کردن. گفتم مصیبت عموتون عباس کنار علقمه شما رو بیتاب، فرمودن اگه عموجان من بود خون گریه میکرد. اگر عباس هم واقعا، آقا خوب شد عباس کوفه نبود، شام ندق میکرد. اگر عموم عباس هم بود نعره میزد پای این مصیبت. گفتم آیا مصیبت عموتون اکبر؟ فرمودن اگه عموم اکبر هم بود بلند بلند گریه میکرد. گفتم آیا مصیبت گودال قتلگاه؟ گفت اگه جد غریب و حسینم بود بلند بلند گریه میکرد. گفتم آقا کدوم؟ گفت مصیبت اسارت عمم زینب. عمه ما خدا شده آیون، امشب یه چیزی میخوام عرض کنم، یه خطبه‌ای زینب سلام الله علیها تو کوفه خونده، این معجزه است، از شق القمر پیغمبر بالاتره، کمتر نیست. چرا ما به ابعادش توجه نمیکنیم که زینب چه کرد؟ من مادر شهید دیده بودم آیون، مادر شهید یه شهید داده، از صدا و سیما می اومدن یا از یه روزنامه ای، می گفتن می خواهیم با این مادر شهید مصاحبه کنیم. داداشش می گفت مادر من اصلا حالش طبیعی نی، الان نمی تونیم. بابا می گفتن 40 روز گذشته، می گفت نه حالا مادرم حالش مساعد نی، 6 ماه دیگه. اصلا کی روش میشه آقا به یه مادر شهیدی که 3 روز بچه‌ش شهید بره بگه بابا مصاحبه کن؟ اصلا بگه بهش میخندن، میگن آقا این مادر شهید الان وضعش طوریه که بیاد با تو مصاحبه کنه. تازه با احترام میری جلوش، زانو هم میزنی، سلام هم میکنی، حالش مساعد نیست. زینب چند تا داغ دیده بود؟ چند تا پسر، چند تا برادر، اینا رو اگه همه رو بشماری فامیلاش بیش از 18 تا بودن. این از در این که آقا شرایط روحی این بی اصلا مساعد نیست که منبر بره. من خیلی معذرت میخوام، الان خدا شاید اگه یه داغی من همین امروز مثلا برام پیش آمده باشد، زنگ میزنم به حاج آقای طاهری، میگم آقا من این مسئله برام نمیتونم شب بیام، همه به من حق میدن، میگن آقا دیگه بنده خدا این حالش دید. حال منبر نی، این دیگه نمیتونه که امشب بیاد بره منبر، یه داغ دیده. زینب چند تا داغ دیده بود؟ این یکی. اگه من افطار نکرده باشم میتونم اینجا منبر برم؟ افطار همین، فقط افطار امشبو نخورده باشم، خب ضعف دارم، میام میگم آقا من ضعف دارم، شما میری اول چیزی میاری من بخورم بتونم برم منبر. زینب آقا چند روز بود چیزی نخورده بود، سنگ میبست به شکم. من اگه آقا 3 شب نخوابیده باشم میتونم برم منبر؟ میام میگم آقا من الان 3 شب اون روز نخوابیدم، درد میکشیدم، دندون درد داشتم، کلیه درد داشتم، نمیتونم منبر برم، نخوابیدم. بیبی ما آقا چند روز نخوابیده بود. بعد منو ببرن تو بازار بگن سخنرانی کن. حالا شما اینجا همه داوطلب اومدین، همه داوطلب از راههای دور، یکی دو تا از شما الان موبایلشون زنگ بزنه شما ورده جواب بدی، من دیگه رشته کلام رازم نمیتونم ادامه بدم. میگم آقا دیگه شلوغ شد، اون داره
بازار که هر کسی مشغول یه کاریه، بلنگو هم که نبوده اونجا که، همین؟ نه، بیبی رو آوردن بازار، هزار نفرم پول دادن که فقط هلهله کنن، صدای بیبی به جایی نرسید. ابن زیاد آقایون هزار نفر رو پول داد، گفت فقط شما هلهله کنید. حالا این خانوم اسیر، کتک خورده، داغ دیده، بعضی داغ ها دیده که آقا یه دونش میتونه کوه از پا در بیاره. شب 11 هم آقا اومد با کلسوم این بچه ها رو شمرد، دو تا کمه، تمام این بیابون و این دو تا خواهر زیر پا گذاشت. آخر دیدن زیر یه بوته دو تا خواهر دستان من گردن هم جان، اصلا خود این میتونه یکی رو از پا در بیاره. این زن داغ دیده، کتک خورده، گرسنه، اسیر اومده کوفه. آقا سرشو وقتی از کجاوه بیرون کرد دید تمام بازار دارن. آقا این معجزه نیست؟ حالا من اون جمله‌مو بگم بعد روزمو میخونم. وقتی فرمایش میکرد آقا این خود، همه میگفتن که مثل که علی دوباره زنده شده، تون صدا، تون صدای علی، فصاحت و بلاغت، فصاحت و انقدر آقا درر ریخت. و این آخر امام سجاد گفت یا عمتی زینب اسکتی، عمه جان زینب ساکت شو. این توهین نیست. من یا به شما میگم آقا شما ساکت شو، من میگم بهترشو میگم، شما خراب میکنی، شما میگی بدتر میشه کار، من اینجا هستم چرا شما میگی؟ یه وقت توهینه میگن ساکت. اما جمله بعدی امام نشون میده که نه، تو گفت انت به حمد الله عالمتون به غیر معلمه، تو الحمدلله علمت لدنیه. اینا رو جایی یاد نگرفتی، خدا تو سینت قرار داده، اینو میگن حکمت. پس چرا ساکت شه؟ گو اصلا این مردم ارزش ندارن که این دور رو تو بریزی. آوا اینا نخودلوبیا، اینا چی میفهمن که تو آقا این حرفای آسمانی، عرشی، قدسی تو اون بازار کوفه برای این مردم پست. یعنی میخواست بگه اینا لیاقت ندارن کلام تو رو بشنون، اسکتی، ولشون کن، اصلا دهن به دهن اینا نذار. اما روزمو میخوام بخونم. آیا اون وقتی که سرشو بیبی ما از کجاوه بیرون کرد، یا صاحب الزمان دید آقا تمام اینجا از روح بلند مادرش فاطمه مدد گرفت، دارن خون امام حسین پایمال میکنن، یه نعره حیدری زد اسکتی، ساکت شین، اسکتو، ساکت شین. آیون راوی میگه این عبارت مقتله، میگه وقتی این صدا از زینب بلند شد دیدم همه قافله ها وایستادن، زنگ قافله ها متوقف شد، نفس ها تو سینه ها حبس شد. گفتم من احساس کردم کسی نفس هم نمی کشد، همه یک پارچه گوش شروع کرد. ای اهل قدر، نیرنگ کارا، حق بازا، برادر منو دعوت کردین بین دو نهر آب، با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد. زن و مرد زجه می زدن. یه پیرمردی آقا از صفوف اومد بیرون گفت قربون شما اهل بیت پیغمبر برم، زنای شما بهترین زنانن، نسل شما بهترین نسله، مرداتون بهترین مردهای روزگارن. هر کی یه چیزی می این آخره آقایون، این عبارت مقتل، این سرا رو از پشت گوشن دستا رو گوشن دهنشون زجه میزدن تو کوفه. این زینب است. اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد کوفه تو مشت زینبه، هر کاری بخواد میتونه تو کوفه بکنه. گفت چیکار کنیم؟ یه نانجیبی گفت این خواهر برادرشو خیلی دوست داره، الان سه شبانه روزم هست برادرشو ندیده، سر برادر بالا نیه، ببرین جلو کجاوه نشون بده دیگه نمیتونه. آقا وقتی چشمش به سر برادر افتاد لحنش عوض شد، خطبه لعن صحبت زینب، یعنی دیگه با مردم شروع کرد با این یه وقت صدا زد ای هلال یک شبه زینب. الان تو شما ممکنه شاعر باشه، ممکنه ادیب باشه، سر نورانی رو باید بگن ماه شب 14، چه معنا داره شما به سر نورانی بگی ماه یک شبه که یه ذره نور داره، باید بگیم ماه شب 14 بدر. زینب باید اون صورت رو بدر تعبیر میکرد، اما چرا میگد ما؟ چون این سر شب قبل تو تنور خولی بوده، دید همه صورت رو خاکستر گرفته، اما از بعضی جاها نور تلالو. شب ماه شب اول رو دیدین همه با انگشت نشون میدن، زینب نگاه کردید همه کوفه دارن سر امام حسین رو با انگشت نشون میدن. ماه شب اول چند دقیقه بیشتر تو آسمون نی، یعنی میخواست بگه داداش تا بخوام با تو انس بگیرم رفتی. بعد صدا زد شهادت تو رو پیشبینی میکردم، اسارت خودم هم پیشبینی میکردم، اما دیگه پیشبینی نکرده بودم سر تو بالای نی باشه، سر خواهر سالم تو کجاوه باشه. گفت ندیدم سر رو بزنه به کجاوه، اما دیدم خون تازه از محمل جریان پیدا کرد. عرضم تمام. اما هر چه کرد آقا، مهر سکوت حسین شکسته نشد، یک کلمه هم با خواهرش صحبت نکرد. این عجیب نیست؟ سر بالا نهی قرآن میخونه، با خواهرش صحبت نمیکنه. آخر صدا زد داداش با من صحبت نمیکنی نکن، لابد مصلحت نیست، اما یه چند کلمه با این فاطمه صغیره صحبت کن، میترسم تو دامن من جون بده. و صلی الله علیکم.